أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك، وأنا هجت بآله سبل الرضا إليك، فصل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وذريعة نقدم بها إلى نعیم دار المقامه. خدای متعال رو شکر میکنیم که همچنان در این ایام و نورانی، ایام و لحظات نورانی ماه مبارک رمضان، توفیق و فرصت بهره‌مندی از آیات قرآن رو به ما عنایت فرمود و این توان رو در ما قرار داد که بتونیم قلب‌های خودمون رو ظرف آیات قرار بدیم. امام سجاد علیه السلام در دعای 42 صحیفه سجادیه بعد از ختم قرآن دعایی دارن، دعای اون حضرت به هنگام ختم قرآن. تو اون دعا خواسته هایی رو مطرح می فرمانن درباره قرآن. خدای این قرآنی که من خوندم، خب حالا به کجا میخوام برسم؟ اگر انشاءالله یک مراجعه به اون دعا بفرمایید، خواهید دید که خواسته هایی که امام سجاد علیه السلام به ما آموزش میدن که بعد از ختم قرآن بخوانیم، خیلی سطحش بالاست. اون چیزهایی که باید با قرآن بهش برسیم خیلی افقهای بلندیه، چون دعاهای صحیفه سجادیه حکم آموزش رو داره برای ما. بدونیم چی باید بخوایم از خدا، بدونیم مطالبمون وقتی قرآن رو خوندیم و یا فهمیدیم و ختم کردیم، مطالبمون چی باید باشه. مطالبمون اگر صرفا ثواب باشه، این کف مطالبه است، اما اون چیزی که باید بهش برسیم کجاست؟ من یه فقرهشو براتون خوندم. خدایا قرآن را وسیله قرار بده برای ما. وسیله برای چی؟ الی اشرف منازل الکرامه. به وسیله قرآن به با شرافت ترین جایگاه های کرامت برسیم. از نظر فردی، از نظر خانوادگی، از نظر اجتماعی، بریم تا جایی که برسیم به اون با شرافت ترین جایگاه های کرامت انسانی. اگر قرآن رو بخونیم و همچنان در جا بزنیم، خدا ما اینو نمیخوایم. ما میخوایم با قرآن حرکت کنیم. این چی نشون میده؟ نشون میده اگر ما برای پیشرفت الگو میخوایم، پیشرفت از نوع الهیش نه از نوع مادی و غربیش، اگر میخوایم به کمال انسانی و کرامت حقیقی انسانی برسیم، اون وسیله و الگوی بزرگش قرآنه. و سلمن نعرج فیه، قرآن رو برای ما یه نردبانی قرار بده بریم بالا ازش. تا کجا؟ الی محل السلامه، برسیم به جایی که سراسر سلامتی باشه. سلامتی از چی؟ سلامتی از همین چیزایی که الان فعلا گرفتارشیم، سلامتی از نفاق، سلامتی از رذائل، سلامتی از شرور انسانی. اون جایگاه سلامت دست نیافتنی است الا به نردبان قرآن. حالا انسان قرآن رو بخونه و سهمش فقط خوندن باشه، هی این نردبان رو نگاه کنه بگه 1 2 3 4، چقدر پله داره. و سببا فراموش کن، سببا نجزا به النجات فی عرصة القیامه. الله اکبر. همه دنبال برات میگردن، میگن برات چی؟ نجات از آتش، درسته؟ اون سبب و اون رشته‌ای عاملی که نجزا به نجات، امام سجاد علیه السلام داره میفرماید ها، اینا حرفایی نیست که به سایز ما بخواد بخوره، داره به ما آموزش میده امام سجاد علیه السلام. از خدا بخواید قرآن رو برای شما سببی قرار بده که با کمک اون نجزا به نجات فی عرصت القیامه، نجات از در عرصه قیامت رو پاداش بگیرید. و ذریعتا نقدم بها الی نعیم دار المقامه، با خود قرآن محکم ازش بچسبیم بریم تا خود سرای سراسر نعیم بهشت دار المقامه، دیگه اونجایی که دار اقامه ماست، اینجا برای ما دار گذره، دار هجرته، ممره لا مقره، خواهیم اون دار مقامه برسیم بازم از قرآن باید بچسبیم. چرا این کلمات در بیان معصومین علیه السلام میاد؟ میخوان به ما یاد بدن که اگر ما امام شماییم، اگر پیشوا و مقتدای شماییم، این به معنیه بگید بی نیازی از قرآن نیست. اگر واقعا میخواید پشت سر ما حرکت کنید به همون افقهایی که ما داریم میریم، شما هم بخواید بیایید، اینو بدونید نقشه راه قرآن است. ما راهبر راهی هستیم که در این کتاب برای همتون توضیح داده شده. دو جور میتونستیم امامت بکنیم، یه جور این که بگیم آقا شما با نقشه راه و مسیر و اینها کار نداشته باشید، شما سرتون رو بندازید پایین دنبال ما را بیایید، هر جا ما رفتیم شما اونجوری سرتون پایین دنبال ما حرکت کنید. این مدل بود امامت. مدل دوم این که گفتن چشاتون رو باز کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، این نقشه راهه، داریم میریم اینجا، این چاهه، این گردن است، این چیه، این چیه، این چیه، اینم مسیره، بیاید بریم، یا علی حرکت. مدل اول با مدل دوم فرقش کجاست؟ تو مدل اول، مدل اول که شما نقشه راهو ندیدی و نفهمیدی و باور نکردی، اولا یک خود اون راهبر رو از کجا میخوای بشناسی؟ کی امام حقه، کی امام باطله؟ دو اگرم شناختی چجوری میتونی دنبالش حرکت کنی؟ که نمیدونی کجا باید بری، راه کجاست، شاه کجاست، آداب و شرایط و آمادگی لازم برای پیروی را بگید نداری. ما که ربات نیستیم، ما همه انسانیم، برای این خدا گفت نه، این راه شما ببینید، قرآن نقشه راهه، بخونید، بفهمید، نه یه بار، نه دو بار، هی مرورش کنید، رسیدید آخر بیاید اول، دائما تو دستتون باشه، از این برم امام دارید که همینو براتون پیاده کنه. برای همینه که امامان علیهم السلام من جمله امام سجاد علیه السلام نیامد تو دعاش بگه که خدا خیلی ممنون قرآن رو به خودم دادی، به مردم ندادی، من خودم میدونم قرآن چی میگه، مردمم نمیدونن، همچین چیزی نداریم. خب در همین سوره مبارکه عنکبوت هم باز خدای متعال یک بار دیگه با لطف خودش در اون بحث فتنه اومد بحث رو برای ما خلاصه استیفای کامل کرد، تمام جوانه بشه بهش پرداخت، مسئله فتنه رو مطرح کرد، گردنه هاش رو مطرح کرد، اون لغزشگاه هایی که ممکنه ما درش سقوط بکنیم و معرفی فرمود، از گذشتگان صحبت فرمود، تا رسید به آیه 45 بر جمال نورانی همشون یه صلوات بفرستید. بله که گفتیم از اینجا دیگه وارد خط جدیدی میشه، بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم که ایمان ما گوهری است گرانبها و این گوهر گرانبها در دل فتنه ها قرار خواهد گرفت تا حقیقت و واقعیت خودشو نشون بده. و فهمیدیم فتنه یعنی انتخاب بین دنیا یا خدا، و تو این مسئله خیلی عواملی دخالت دارند. اونا رو ما معرفی فرمود. خب حالا ما میخوایم این کارو بکنیم، در چه بستری، در چه فضایی میتونیم این کارو، این ایمانو حفظ کنیم؟ رو کرد به پیامبر، دو تا رکن اصلی رو به عنوان اون جامعه‌ای که میتونه بستر محافظت از ایمان ما رو فراهم کنه معرفی فرمود. دو تا رکن اصلی چی بود؟ یک، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. یه کسی رو باید داشته باشیم که کارش تلاوت کتاب باشه برای ما. ببینید نشون میده کتاب خالی هم نیست، یه کسی باید کتاب رو تلاوت بکنه برای مردمان. قرآن محوری میخوایم، ولی یه کسی که اون نقش رو داشته باشه، نقش هدایتگری او به وسیله قرآن. این یک. دو، و اقم الصلاة، اقامه نماز. اگر در جامعه نماز اقامه شد، خود این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. با توجه به اینکه گفتیم اقامه نماز یک دستور بگید اجتماعیه، اون روز توضیح دادیم اقامه نماز یه دستور فردی صرف نیست که هر کی فقط نماز بخونه، نه، دغدغه مؤمنان، دغدغه پیشوایان دینی و بعد مؤمنان به دنبال اونها در جامعه اینه که نماز اقامه بشه، فرهنگ نماز تثبیت بشه. درست شد؟ اگر این اتفاق افتاد، تنها عن الفحشاء والمنکر. مگه نگران این نبودید که گرفتار عاقبت قوم نوح بشید، عاقبت قوم لوط بشید، عاقبت قوم ابراهیم، عاقبت عاد و ثمود و فرعون؟ باید یه عامل اجتماعی باشه که این بازدارندگی رو داشته باشه. حالا نکته جالبش اینجاست که ما شاید فکر میکردیم، فکر بکنیم که نماز فقط خود نمازگزار را بگید از فحشا و منکر باز میداره، نهی میکنه. اما با توجه به این که این یه عامل اجتماعی شد، معناش این میشه که اصلا یک نوع نهی از منکر در جامعه اینه که ما فرهنگ نماز رو بلدش بکنیم. همین که تو زندگی خودم، تو زندگی اطرافیانم، نماز یک مسئله جدی مهم و تبدیل شده به یک نظام رفتاری، این رو جامعه هم اثرشو میذاره، رو بقیه هم اثرشو میذاره، رو بقیه مؤمنانی که در غفلتند، مؤمنانی که گرفتار فحشا و منکرند، بعضن اثرشو میگذاره. نماز امام حسین که در روز عاشورا خون، خود نماز امام حسین یه حجت رو بر خیلی‌ها تموم کرد. اگه کسی می‌خواست هدایت می‌شد، با همون نماز امام حسین هدایت می‌شد. پس آیه 45 شروع کرد به این بحث با دو رکن: یک، تلاوت کتاب; دو، اقامه نماز. حالا بریم سراغ آیه 46. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ولا تجادلوا، مجادله نکنید با اهل کتاب مگر الا بلتی هی احسن. الا الذين ظلموا منهم. خود مجادله رو اول معنا کنیم. مجادله یعنی چی؟ مجادله یعنی دو طرفی مجادله کردن، یعنی دو طرف میخوان با نهایت شدت همدیگر رو بپیچونن. مجادله از جدل، جدل معنی تابوندن و پیچوندن یک چیزی رو محکم کردن. معمولا در مجادله هر طرفی دنبال اینه که حرف خودش ثابت بشه، کاری با این نداره که حق چیه باطل چیه. درست شد؟ و برای اینکه حرف خودش ثابت بشه از چیا استفاده میکنه؟ از همون حرفای طرف مقابل. یعنی حرفای طرف مقابل رو گوش میدی، بعد از حرف خودش بگید علیه خودش استفاده می. آهاش تو که اینجوری میگی، حالا من خود این حرفو قبول ندارم، خودم این حرفو قبول ندارم، میگم شمایی که به نظر شما اینجوریه پس چرا اونجوریه؟ یک حرفی رو از طرف مقابل میگیرم، با استفاده از اون حرف خودش رو چیکار میکنم؟ میکوبم. به این میگن مجادله کردن. خدا میفهمد مجادله نکنید با اهل کتاب الا بالتی هی احسن، مگر با به نوع اون مجادله‌ای که مجادله احسنه. نشون میده مجادله دو جور داریم، مجادله احسن، مجادله غیر احسن. مجادله احسن یعنی چی؟ یعنی از گفته ها و باورها و اعتقاداتشون استفاده بکنید، ولی نه به نیت بگید لجبازی و کوبیدن و نفی کردن و طعنه زدن و حذف کردن. این میشه مجادله غیر احسن. مجادله احسن چیه؟ به نیت ظهور حق، به نیت نزدیک شدن دلها. یه بار من از حرفای طرف استفاده میکنم که بزنم تو دهنش، پس شما دیگه حرف نزن، شما بکش کنار، شما دیگه برای من اینجا شاخ نشو، حذفش بکنم. خدا میگه با اهل کتاب برنامه ما این نیست. حالا چرا بحث اهل کتاب مطرح شده توضیح خواهم داد. باید با اینها مجادله احسن بکنید. خدا مجادله احسن بکنیم، بعدشون خودش البته استثناء فرمود الا الذين ظلموا منهم، بله مگر اون کسایی که اهل ظلمند، یعنی کسی که اصلا نمیخواد حق رو قبول بکنه، با حق مشکل داره، دیگه در دلش دنیا رو اصل قرار داده و حتی همون اهل کتاب بودنش هم علکیه، واقعا دنبال کسب ایمان نیست. خب خدا با اینا جدال احسن بکنیم یعنی چه کار بکنیم؟ تو جمله بعدی توضیح میده و قولو به اینها بگویید آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. تو این جدال احسنتون با اهل کتاب اعلام کنید که ما ایمان داریم به اون چیزی که بر ما نازل شد یعنی قرآن، و هم به اون چیزی که به شما نازل شد کتاب‌های آسمانی، تورات و انجیل و هر پیغمبری که اومده، ما موظفیم که به اون هم ایمان داشته باشیم. به همه این حرفا ما ایمان داریم. این یک. دو، اصلا و الهنا و الهکم واحد. مگه ما و شما دنبال چی هستیم؟ دنبال هستیم که خدا رو بپرستیم. خدای ما و خدای شما یکیه و نحن له مسلمون. ما نسبت به همین خدای مشترک بگید اسلام داریم، یعنی تسلیمش هستیم. خب این شد معنی آیه. اما آیه 46 اینجا چه کار میکنه؟ تو آیه قبل یه اتفاقی افتاده که این اتفاق اهل کتاب رو چکار کرده بگید؟ حساس کرد، نگران کرده، پای اهل کتاب رو کشیده وسط. این اتفاق چیه؟ تا قبل از این شاید تصور این بود که مؤمنان هر کس یه ایمان فردی داره، فقط باید مواظب باشه این ایمان فردی خودش را در دل فتنه ها بگید حفظ بکنه، همین. اما آیه 46 وارد عرصه جدیدی شد. نه خیر، از این به بعد برای حفظ ایمان در بستر فتنه ها ما یک برنامه و هویت اجتماعی جدیدی میخوایم را بندازیم، جامعه ای با محوریت قرآن و با فرهنگ بگید اقامه نماز. این هویت جدید اجتماعی دیگه یواش یواش داره تنه میزنه به تنه بگید اهل کتاب. اهل کتاب دفعه گفتن چی شد؟ ما اینجا چه کاریم؟ اگه شما تازه یه کتابی براتون اومده و تازه دارید یه چیزایی درست میکنید، ما کی هستیم بگید؟ اهل الکتاب. ما تو این زمینه پدرانمون، اجدادمون، خودمون ریش سفید کردیم، کلی سابقه داریم، کلی کلاس دیدیم، کلی دوره دیدیم، نمیدونم کتاب ها داریم، رساله ها داریم، ما اهل الکتابیم. چی شد این چیز جدیدی که شما دارید را میندازید؟ این چیه دیگه؟ در اینجا خود به خود اون مواجهه فرهنگ قرآن محور، فرهنگ اجتماعی قرآن محور، خصوصا با روی کرده اقامه نماز، میشه یه چیزی که پای اهل کتاب میکشه وسط. روی کرده ما چی باید باشه در برابر اهل کتاب؟ راهبرد قرآن، سیاست قرآن در برابر اهل کتاب چیست؟ کسایی که به کتابای قبلی چسبیدند. خدا میفرماید روی کرد و راهبرد اولیه ما درگیری به نیت حذف، درگیری به نیت طعنه زدن، مقابله کردن نیست. ما باید جذب حداکثری داشته باشیم. باید حواسمون باشه بابا اگر اونم یه زمانی اهل کتاب بودن، واقعا دنبال این بودن که دین خدا رو داشته باشن. درسته یه عدهشون ظلمو منهم، اما همشون که ظلمو نبودن، همون موقع به وظیفهشون عمل کردن که شدن اهل کتاب، همون راهنمایی خدا رو قبول کردن که شدن اهل کتاب. پس الان که داره کتاب نهایی یعنی قرآن با محوریت فرهنگ و نظام رفتاری نماز جا باز میکنه، سیاستش این نیست که بزنه تو دهن همه، شما بیجا کردید اهل کتاب بودید. نه خیر، میان جلو به مجادله، شما مجادله کنید، اما مجادله به نیت بگید احسن. نگاه کنید ببینید آقا اهل کتاب، چشاتون رو باز کنید، ما نیومدیم باشیم، ما اومدیم ادامه همون خطه قرآن، ادامه همون خطه، همون خداست، همون دینه، کامل شده. این مجادله احسن زمینه یه تفکیک راهبردی رو فراهم میکنه، میاد خود اهل کتاب را این نحوه برخورد ما تقسیم میکنه به دو گروه. کدوم دو گروه؟ اهل کتاب بگید غیر ظالم، اهل کتابی که آمادگی اینو دارن، این فرصت رو به خودشون میدن که وقتی ما جبهه نگرفتیم بگن خب اگه اینطوری بدید ببینیم قرآنتون چی میگه، بخونن یواش یواش قرآن تو دلشون بنشینه، با ما چی بشن؟ همراه بشن. گروه دوم اهل کتاب، اونایی که چیان بگید؟ ظلمو منهم. یواش یواش که این دوتا از هم جدا شدند، اون وقت میتونیم با کمک همین اهل کتاب مؤمن و با حمایت خدا اون ظالمان از اهل کتاب را سر جاشون بنشونیم. به خدا اینطوری نیست که همشون بد باشن. همین اهل کتابی که الان هم دارین هم بازم همینطوره. نگید که این مال صدر اسلام بوده. الان دیگه اهل کتابی که داریم همشون چی هن بگید؟ ظلمو هستن. نه، بالاخره تو همون خط خودشون یه جوری عمل شده، یه تعداد زیادی از اهل کتاب هستن که همین الان واقعا اگر فضای تبلیغاتی، اگر حجمه های سنگین اون الذین ظلموا منهم نباشه، یه دونه سوره بخونن مسلمون میشن. باورتون میشه؟ استادی با ما صحبت میکرد که میگفت من بالای چند صد نفر، شاید هزار نفر رو مسلمون کردم توی کشورهای مسیحی. چجوری مسلمون کردی؟ گفت قرآن رو با زبان خودشون، بدون که روش نمیشته باشه قرآن یا چی، همجور جلد میگرفتم مرم نبود چیه، فقط ترجمه زبان رو گفتم اینو برید بخونید. اون نشون میده که هنوز فطرت ها چیه، سالمه ها. میخوندن یه خورده، میخوندن میگفتن این کتاب چجور کتابیه، یه جور خاصیه، انگار یه مدل دیگه حرف میزنه، کیه تو رو خدا بگو مؤلفش کیه. گفتن آقا شما برو بازم بخون. یه خوردگی میخوندن میگفتن نمیفهمیم، چیزای خوبی داره ولی نمیفهمیم چه ربطی به هم داره. بازم بخون. گفت دفعه بعدی که میمدن میگفتن آقا این کتاب از یه موضع دیگه با ما حرف میزنه، یه سیر دیگه ای داره، قطعا کار بشر نیست. تو رو خدا بگو چیه؟ گفتم این همون قرآن ماست. و بعد جالب همون استاد میگه، بعد میگفتم خب حالا چجوری با خدا ارتباط بگیریم؟ قرآن رو میگرفتم صحیفه سجادیه بهشون میدادم، همون چیزی که ما اسمشو زیاد شنیدیم، ولی خب خیلی قرآن رو بخوای از پایین به بالا بخونیم میشه صحیفه سجادیه، اینقدر صحیفه سجادیه جایگاهه. قرآن ساعد هر چی رو آدم از دور نگاه کنه احساس سنگینی میکنه، ولی آروم آروم بری را میده به آدم. باید زحمت کشید، بالاخره گنجی به شما میگن یه گنجی اینجا هست، فقط باید 10 متر زمین رو بکنی، اما به اون گنجه برسی میتونی خودتونو، فرزندانتونو، همه کس و کارتونو تا چند نسل چیکار کنی؟ تامین کنی. نمیکنی 10 متر زمینو؟ با دست میکنیم، راست میگی. دست هم نداشته باشیم با دهنی چیزی میکنیم ما گنجه برسیم، اینطوریه. خب پس اهل کتابی که الان دارن میان جلوی ما دو دستن. نمیخوایم با جبهه گیری غلط، با جبهه گیری غلط همه اهل کتاب رو از خودمون برانیم. چرا؟ چون اتفاقی که میفته اینه که خب اینا اگه از ما رونده شدن چه کار میکنن؟ اینا میرن سراغ فتنه کردن، کار خود ما رو سخت خواهن کرد. پس راهبرد قرآن اینه، هر کی که اهل کتابه. حالا اهل کتاب یه اصطلاح رایجی داره درباره کتاب‌های گذشته، میشه یهود، میشه مسیحیت، میشه پیروان پیامبران گذشته که اهل کتابن. اما با توجه به این ورود و خروج سوره یه چیزی هم میشه فهمید. شامل حتی یه کسایی امروز شامل شاید یه اون عده هم بشه که اسمن اهل القرآنن، یعنی اون کتابی که دارن همون قرآنه، ولی قرآن رو چی؟ آنگونه که باید نگرفتن، خودشون رو پیروان قرآن میدونن، ولی تو جامعهشون خبری از تلاوت قرآن توسط رهبر الهی و بعد فرهنگ اقامه نماز وجود نداره. الان ما بخوایم چنین چیزی را بندازیم، ما بخوایم بگیم یا علی میخوایم یک جامعه ای، اجتماعی، حکومتی بنا بکنیم که حرف اول و آخرش قرآنه و بعد اقامه فرهنگ نمازه، حاضر نیست تحت یوغ و سلطه هیچ کس بره، خدا پرستانه، اون وقت اون اهل کتابی که ما مواجه میشن یه دستشون همون یهود و نصاران، یه دستشون بگید همین مسلمونایی هن که قرآن را مدل اهل کتاب باش تعامل دارن میکنن. مگه فرهنگ اهل کتاب چیه؟ تو جاهای دیگه قرآن، تو جاهای دیگه قرآن کریم معرفی شده. اونا اومدن یه تزی دادن، گفتن آقا کتاب داریم خیلی خوب، خیلی مبارک، خیلی محترم، اما قرار نیست کتاب داشتن و مکتب داشتن بگید ما را از دنیامون، از منافعمون، از لذائذمون تو دنیا چیکار کنه؟ برگردونه، فاصله بده. یه کتابی درست کردن، یعنی یک تعریفی از کتاب از ارائه دادن شد مثل همونی که در سوره مائده جمعه میفرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، کتابو دارن اما حامل کتاب نیستند، تا بخوای بینشون قرآن هست با بهترین چاپها اما حامل قرآن نیستند. مثلشون چیه؟ که مثل الحمار یحمل اسفارا، به اولاغ هم اگر کتاب سوار کنی میبره دیگه، این که میبرید میارید چیه مثلا؟ چرا سر این قضیه چیه؟ تو همون سوره مارکه جمعه فرمود، میگه میخواید نشونتون بدم این مدل اهل کتاب بودن علتش چیه؟ بیاید نگاه کنید، بیاید تماشا کنید در سوره جمعه. خب قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خیلی خدا رو دوست داری؟ اصلا بنده های خاص خدا شمایید؟ کتاب آسمانی کتاب شماست؟ دین دین شماست؟ عاشقان خدایید؟ بله. تمنوا الموت، بیاید آرزوی مرگ بکنید، بیاید آماده برای مردن بشید، بگید خدا ما رو به سمت خودت ببر. اگه راست میگی خیلی جالبه ها، چون آدم اگه آرزوی مرگ بکنه، همین الان ما اینجا هستیم آرزوی مرگ بکنیم، معلوم نیست که بگیره یا نگیره، 50-50 دیگه، درسته؟ از همین که آرزوی مرگ کنن میترسن، نه اینکه از این که بمیرن، بمیرن که هیچ، همین که آرزوشو بکنن میترسن این دفعه خدا جدی بگیره. چی؟ جدی بگیره، همین جد آرزوشون برآورده بشه، اینقدر میترسند. لا یتمنونه ابدا. چرا؟ به ما قدمت ای، یه جوری زندگی کرده سمت و سوی این زندگی به سمت ملاقات با خدا نیست. قرآن اگر خواست ما رو از فتنه ها عبور بده یه سرنخی اول سوره داد، چی فرمود؟ من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. در فتنه ها با نگاه به ملاقات با خدا باید بری جلو. این که اینا میلنگن، این که بینشون قرآن هست، به ظاهر تورات هست، انجیل هست، اما اون دین مداری و خداگرایی که باید باشه نیست. علتش اینجاست که اینجا زمین خوردن. قرآن بوده ولی نظام رفتاری نماز را که قرآن میخواد جا بندازه دنبالش نرفتن. اگه نظام رفتاری نماز میومد، خود نماز چیکار میکرد؟ تنها عن الفحشاء والمنکر، میشد یه مدل دینداری دیگه. خب با اینا میخوایم چه کار کنیم؟ خدا فرمود نمیخوایم حذف کنیم، مقابله کنیم، درگیر بشیم، میخوایم یه کمکی بهشون بکنیم تا در اثر کمک ما خوباشون از بدا جدا بشن. کمک ما چیه؟ مجادله احسن. مجادله احسن کنیم یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم بابا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. این توضیح هست راجبه، بگید راجبه تلاوت کتاب. چون تو آیه قبل پیغمبر فرمود اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب. اهل کتاب، این که میبینید ما داریم کتاب میخونیم، یه کتابی اومده، این کتاب در واقع ادامه همون کتابایی که برای شما اومده. خوف نکنید، ما همون کتابایی که برای شما اومده رو قبول داریم، همین کتابی که امروز اومده و در خط کتب آسمانی تداوم اونهاست. و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. این توضیح چیه؟ بگی تو رو خدا بلند، اقامه صلات. این که میبینید دارین نماز برپا میدارین، نماز ما هم باز فکر نکنید یه خدای جدیدی اختراع کردیم با مال شما فرق کنه، ما هم میخوایم همون خداست، همون کتاب هاست. به خودتون فرصت مطالعه بدید، به خودتون فرصت پذیرش حق بدید. مسلمانای امروز دنیا اگه میبینید ما امروز جامعه‌ای به پا کردیم، میگیم قرآن محوری، میگیم فرهنگ اقامه نماز، میگیم تحت استکبار قرار نگرفتن، شما همین قرآن ما همون قرآن شماست. ببین چقدر فرق میکنه. یه بار اینه که روی کردمونو فقط درگیری ببینیم، یه درگیری با اهل کتاب به معنی مسیحیت و یهودیت، یه درگیری با اهل سنت به عنوان اهل کتاب اسلامی. اینا هم این مدل اهل کتاب هم از مدل اسلامیش. آره، درگیری نیست، تشویقه. یا جلو بابا، همون قرآنه، همون نمازه، ببینیم قرآن به ما چی میگه امروز. این که ببینیم رهبر ما امروز هر موقع مسلمان ها جمع میشن در عرصه‌های مختلف، همه جهان اسلام رو به قرآن دعوت میکنه. آهنگ ما آهنگ مخالفت و درگیری نیست با اهل کتاب، چه برسد با اهل قرآن که اسمن قرآنیان. حتی اینها رو هم صدا میزنیم به سمت اون حقیقت واحد، میشه مجادله احسن. خب بر جمال آیه 46 صلوات بفرستید. و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به. این که در آیه قبل گفتیم یه چیزی بر پیغمبران گذشته نازل شده، یه چیزی هم امروز بر ما نازل شده،
انزال قرآن امروز از همان گونه است که بر پیامبران گذشته نازل شد. و کذالک انزلنا الیک کتاب. کذالک یعنی چی؟ تو آیه قبل، تو آیه قبل فرمود که آقا از خط قرآن اینه. در سوره مبارکه بقره به عنوان اولین سوره قرآن بعد از حمد، ما الان میخوایم قرآن رو بشناسیم، بازش میکنیم، حمد رو میخونیم، حمد که به ما یاد داده کلید ارتباط با قرآن چه شکلیه. بعد میریم تو سوره بقره، حرف اول سوره بقره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اصلا سبک قرآن همینه. سبک قرآن چیه؟ فرقی بین کتابهایی که در گذشته نازل شده و اونی که امروز نازل شده در ایمان داشتن چی؟ وجود نداره. همچنان که باید به قرآن ایمان داشته باشیم، نه اینکه فرقی بین قرآن و اون کتابها وجود نداره ها، قرآن با اون کتابها خیلی فرق میکنه. در اصل ایمان داشتن، خود قرآن اینطوری نازل شده که به ما یاد داده کتابهای قبلی همه در بس قبول، پیامبران قبلی قبول، امروز قرار برنامه اونها با قرآن کامل بشه. این دنباله اون خطه. کذالک انزلنا الیک الکتاب. اینجا سه تا عکس العمل داریم، دو تا عکس العمل داریم. یکی فالذین آتیناهم الکتاب، دو ممن ها اولائه. حالا که قرآن برنامهش اینه، اونایی که قرآن رو بهشون دادیم یعنی مؤمنان، مؤمنانی که امروز اهل قرآنن و واقعا در خط قرآنن، اینا که همینطوری به کل قرآن ایمان دارن، یؤمنون به، تازه و من ها اولائه، ها اولائه میشن کیا؟ اهل کتاب. اهل کتابی که شدن امروز برای ما یه مسئله که بابا ما هم نسخه های آسمانی داشتیم، ما هم برنامه داشتیم، گفتیم بابا شما هم بیاید اینجا، داره کامل میشه این برنامه، نگران نباشید، ما قراره شما رو هم پوشش بدیم. در همون سوره مبارکه جمعه فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب بالحکمه. اما برنامه او فقط شامل بگید امیین نیست، و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، شامل دیگران هم هست. صبح سعادت دمید یاد صبوحی به خیر. این شعر من نیست ولی اسم ما توش اومده، شعر مرحوم آیت الله اصفهانی. صبح سعادت دمید یاد صبوحی به خیر، صومعه برباد رفت دور بیفتاد دیر، دم مزنید از مسیح عذر بخواه از عزیر، خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر، عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر. این خط کتب آسمانی امروز رسیده به اون قله و اوج خودش. پس هم مؤمنان به قرآن ایمان میارند به عنوان کتابی که تصدیق کننده همه کتابهای گذشته است، و من ها اولائه از همین اهل کتابم هم یک کسایی هستن که چی؟ این دوتا عکس العملشون چی بود؟ یؤمنو به، به قرآن ایمان میارن. اونایی که واقعا تو دلشون اگر اهل کتاب بودن دنبال این بودن که خدا از ما چی میخواد، امروز اومدن قرآن رو دیدن همونه که خدا از ما میخواد و تابع قرآن میشن. اما یه عکس العمل دیگه هم داریم، اون چیه؟ و ما یجحد بهی و ما یجحد به آیاتنا الا الکافرون. اما اینو بهتون بگیم، اگه قرآن رو درست عرضه کردید، به اهل کتاب حرف قرآن رو درست رسوندید، فرهنگ قرآن رو درست منتقل کردید، تهش جهد نخواهد کرد به آیات ما مگر کسی که خودش چیه بگید؟ کافره. جهد یعنی چی؟ جهد یعنی انکار با وجود علم، یعنی یه چیزی رو میدونی واقعا ولی میخوای انکارش کنی، جحود. و جحدو به ها بگید و استیقنت ها انفسهم، بعضی وقت دل آدم میفهمه حقیقت چیه، اما با این وجود جهد میکنه. بعضی از علمای اهل کتاب، بعضی از علمای اهل سنت فهمیدن چه خبره، خوبم فهمیدن چه خبره، اما امان از دنیاگرایی، امان از تعصب، امان از جهود، نخواستن حق و آشکار بکنن. اما خدا میفرماید این که گفتیم قرآن با همین سیاق اومده جلو، هم مؤمنان بهش قبول میکنن هم اهل کتاب بهش ایمان میارند، تهش یه دهی قبول نخواهند کرد. اما همین که قبول نکردن میفهمیم که اینا کیان؟ کافرن. یعنی چی کافرن؟ یعنی حتی کتاب خودشون هم قبول ندارن. خیلی این حرف مهمی ها، این که قرآن رو قبول ندارن که این از مایجهدو فهمیده شد، قرآن بهشون عرضه میشه قبول نمیکنن. اما جسی که اینا داشتن این بود که ما اگه قرآن رو قبول نداریم، چرا؟ چون کتابای آسمانی خودمون داریم، اون رو حق میدونیم. خدا میگه بعد از خوندن قرآن و فهمیدن قرآن اگر این حرف رو زدن، مطمئن باشید که حتی کتابای آسمانی خودشون هم قبول ندارن. الکی میگن، چون اگه کتابای آسمانی خودشون رو قبول داشتن، تو همه اون کتاب ها اومده که قرار از پیامبری ظهور کند با دین خاتم، که قرار از کتابی مثل قرآن بیاید. خوب شما اگه قبول دارید اونها، پس چرا امروز اینطوری برخورد میکنی؟ اونها رو هم قبول ندارن. ببینیم، ما توی تورات و انجیل هم دست گذاشتیم روی نقاط مشترک. یک، اون چیزی که انزله، نه اون چیزی که الان موجوده. حتما این هم که الان موجوده، البته اینجوری نیست که 100% بافته است، از همون انزله درش وجود داره به علاوه یه چیزای دیگه. ما همون بخش انزله شو قبول داریم. دو، الهنا و الهکم واحد. روی نقاط مشترک دست گذاشتن. اگر نقاط اختلافی نبود که اصلا دیگه یکی بودیم دیگه. نقاط اختلافی داریم، قطعا داریم. اگه نداشتیم ما هم میشدیم چی؟ مسیحی یا یهودی. اما خدا میخواد بگه توی قدم اول سری نقاط اختلافی را برجسته نکنید، که اینا فکر کنن که دینی که آمده ما رو چکار کنه؟ حذفمون کنه، ما رو له کنه. نه بابا، همون خداست، همون آقا خدایی که داری. بالاخره شما هم معاد رو قبول دارید؟ آره قبول داریم. خب ما هم میخوام برای معاد آماده بشیم. بیار گوش بده ببینیم قرآن ما رو برای معاد آماده نمیکنه؟ ببینیم میکنه، به قشنگی هم میکنه. میخواد قرآن ما رو از دنیا نجات نمیده؟ میده. بکشونیمشون به این سمت. اما به این سمت کشوندن معناش این نیست که حتما قبول خواهند کرد. و من ها اولائه، منش من بعضیه است، بعضی از اینا ایمان میارن، اما اونی که تهش کافره. یعنی اگر کتابم میکرد، نه اینکه واقعا خدا رو قبول داشت و میخواست به کتاب خدا عمل کنه و فقط فکر میکرد کتاب خدا انجیل و توراته، نه، اگه همچین آدمی باشه با شنیدن قرآن، چون قرآن وجدانیه، تصدیقش میکنه. این اگه اهل کتاب میکرد، دکون بازارش بود، همون کتاب هم قبول نداشت. پس چرا اهل کتاب مونده بود؟ دیده بود که آقا خیلی راحت میتونه به دنیای خودش بپردازه، از این ور اسم اهل کتاب هم برای خودش بگید یدک بکشه، چی از این بهتر؟ اهل کتاب بودنش معلوم میشه. اهل کتاب بودنش چیه؟ از مدل حماریست که یحملو اسفارا. خب از اینجا به بعد همین گروه سوم، اونایی که جهود به آیات دارن، پاسخ اونها داره داده میشه. یعنی اونایی که تهش میگن آقا ما زیر بار نمیریم، کتابی که شما درست کردید کتاب اضافیه، کتابای ما رو که قبول دارید، میگیم آره قبول داریم. میگن خب پس در کتابای ما با هم چی هستیم؟ مشترک هستیم. شما یه چیز جدیدی دارید اضافه میکنید که ما اون چیز جدید رو قبول نداریم. نسبت به او جهود داریم. از اینجا به بعد میخواد پاسخ اونها رو بده. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن لرتاب المبتلون. صلوات نورانی بر جمال دلربای پیامبر گرامی اسلام بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پیامبر، یه انتخابی من کردم، این بار رو دوش کسی گذاشتم که هر کس ببینه کی هستی و چی بودی و چی جوری شد، با دیدن همین مسئله باور میکنه که برنامه یه برنامه الهیست. چرا؟ چون و ما کنت، اصلا نبودی، ما کنت تتلو، یعنی اصلا عادت تو این نبود، همچین کاری نمی کردی، من کتاب، من قبلهی، قبل از قرآن، من کتاب. همشون می دونن تاریخ شاهده، به تواتر به همه اهل دنیا هم رسیده، این کسی که امروز سر برآورد و قرآنی در دل بشر، بر دامن بشریت گذاشت که تا الان هزاران هزار دانشمند و فیلسوف و ستاره شناس و زیست شناس و همه اینا جمع شدن، هنوز که هنوز از توش اسرار لامتناهی در میاد و هنوز حاکمه و هیمنه داره و سلطه داره، این کتابو کی گفته، کی خونده؟ کسی که حتی کتاب بلد نبود بخونه، کتاب کسی نیده بود اصلا این کتاب بخونه. ما کنت تتلو من قبله من کتاب، کتاب نمیخوندی. ولا تخطهو، تخطهو یعنی چی؟ از همون خطه. نمی نگاشتی به یمینک، با دستت. این نگاشتن که با دست همیشه، اما چرا میگه به یمینک رو اضافه میکنه؟ خود تأکیدی. میگه من بعضی میگه من دیدم، بعضی رو خیلی خیلی تأکید کنه، میگه به چشم خودم دیدم، اصلا با دست خودم این کارو کردم. خدا میگه کی دیده بود که تو با دست خودت یک چیزی بنویسی، کتابی بنگاری؟ ولا تخطه به یمینک. اگه اینجوری میشد چی میشد؟ اذن یعنی اگر تو قبلا کتاب میخوندی یا بگید مینوشتی، ارتابه از ریبه، شک و تردید و اضطراب، به شک و تردید میافتادند المبتلون، اون کسایی که دنبال ابطال قرآنن. یعنی چی؟ آخه اهل کتاب یک اعتراض اصلیشون این بود، یه چیز البته فراموش کردن ها، اهل کتاب چرا جمع شده بودن توی مکه و مدینه؟ برای چی اومده بودن اینجا؟ اصلا مال اینجا نبودن که، دنبال همون وعده کتاب های آسمانی اومده بودن اینجا، حتی با مشرکین کلکل داشتن. و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، گفتن خواهد آمد، او خواهد آمد، اونی که قرار کتاب آخری رو بیاره، اونی که قرار دست امت رو، دست بشریت رو بگیره تا روز قیامت هدایت کنه، خواهد آمد. دعوا بعد همون اولش که اومد چی شد؟ بعضش شدن اول کافرن به، دیدن از کجا اومد؟ از یه که یک جوانی که نه درس خونده بود، نه مکتب رفته بود، نه دین، اون دینی که اونا میگفتن بلد بود، هیچی، یه چوپانی میکرد و اینا در ظاهر. بعد یه دفعه دیدن علم شد که فرمود که نگار من، اینو میخونم با عشق گوش بدیم ها، چون آدم دلش برای پیغمبر خدا تنگ میشه، پیغمبر خدا منت دارد بر گردن همه ما و همه اهل بیت علیهم السلام، عشاق سرسپرده پیغمبر خدا بودن. امیرالمؤمنینی که ما اینقدر بهش ارادت داریم، آقا و مولا و مقتدای ماست، مثل یک عبد در خانه رسول الله ادب میکرد، اینقدر عاشقش بود. این منتی که پیغمبر بر گردن، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. دیدن ایداد بیداد، یه حرفایی میزنه، یه کتابی آورده، یک هدایتی آورده، ما با این همه سابقمون، این همه گذشتمون، ادعامون جلوش کم آوردیم، چه خبره؟ چه خبره؟ اگه این میخواست از اهل کتاب باشه، اگه میخواست از اونایی باشه که تو کتاب دفتر و دستک و بنویس و بنگار و اینها باشه، کسی باور نمی کرد که کتابی که او آورده کتابه بگید خداست. میگفت رفته یه خورده از این ور یه خورده از اون ور، بالاخره بلده دیگه. بابا کیه اینی که اومده امروز داره این کارو میکنه؟ بعثف الامیین رسولا منهم، اما رسولی برای کل جهان. کل جهان بیاید تماشا کنید، در زمان ما یه اتفاقی به مقیاس 1 میلیاردم کوچیکتر از اون افتاد، همه متحیر موندن. چه اتفاقی افتاد در زمان ما؟ قضیه کربلای کاظم. کربلای کاظم نه اینکه قرآن بیاورد هدایت دریافت کند ابلاغ کند، نه، فقط یه شبه شد چی؟ حافظ. یه آدم معمولی بی سواد دهاتی بود، یه شبه شد حافظ قرآن. علما میوردنش تو همین قوم، میخوند اینا حزم میوردن، علما میوردن کتاب عربی از کتب حوزوی میوردن، تو کل صفحه 2 کلمه قرآن توشه. کربلای کاظم هم چی بود بگید؟ بی سواد بود دیگه، گفتن قرآنش کو؟ کربلای کاظم قرآن رو از رو نمیخوند که، یعنی از روی کلمات به عنوان سواد حفظ بود، قرآنش کو؟ نگاه میکرد میگفت این دوتا، این کلمه ها کلمه قرآن، این دوتا. گفتن از کجا؟ میگه من نورش رو میبینم. بعد این کربلای کاظم شد چی؟ شد یه معجزه توی این قرن. حالا برید 1400 سال عقبتر، نه اینکه کسی حافظ شده باشه، یه دفعه میبینن اون کسی که داشت چپونی میکرد تا دیروز و هیچ کاری نبود تو این فضاها، یه دفعه یک کتابی آورده که هیمنه بر همه کتب آسمانی داره، جامع، هدایتی، بیمانند، تکاندهنده، بی‌نظیر، فردی، اجتماعی، پاسخ به همه شبهات، زنده. یه حرفی برای گفتن نداشتم. خدا میگه من اینو از اینجا کشیدم بیرون که کسی به ریب بگی نیفته. در این که کتاب چیه؟ کتاب کار خداست. خب یه صلوات نورانی سب کنید بگم به کی؟ صلواتمون بفرستیم. بذارید بگم به کی آخه؟ خواهم نیت کنیم. یا رسول الله، 1400 سال گذشته، در ماه مبارک رمضان نشستیم پای کتاب تو، سیر نمیشی. تنابی آویخته ای به چاه دنیا برای نجات ما، و در راهش چه سختی ها که کشیدی، چه ناسزاها شنیدی، چه فشارها دیدی، چه اذیتها بر شما روا داشته شد، که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. من هیچ کسو به اندازه من اذیت نکردم، پیغمبر خدا فداش بشن. ما چجوری از شما تشکر کنیم؟ چجوری فدای این جمال بیمثال شما بشیم؟ هیچ چیزی برای گفتن نداریم غیر از صلوات نورانی و بلند بر محمد و آل محمد. خب سوالتون رو بفرمایید. بله، این تنوینش جانشین این دوتاست. یعنی چی؟ ازن یعنی اگر این دوتا اتفاق می افتاد، اگر تو اهل تلاوت کتاب بودی قبل از این، یا اهل نگاشتن کتاب بودی قبل از این، لرتاب المبتلون. این جواب اول به کیا؟ این جواب اول به کیا شد؟ به همون اهل کتاب مدعی. اهل کتاب مدعی، تعجب نکنید از شماها کسی رو انتخاب نکردیم. ما نمیخواستیم بگیم حالا یه کسی هم در اومده در ادامه همون علمای اهل کتاب، اینم یه چیزی، نه، خواستیم فصل جدیدی باز کنیم پیش روی بشریت، همه بفهمم خدا برنامه دارد کتابی بیارد و این از این طریق فقط فهمیده میشد. این یک. دو، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون. قبلی سلبی بود، این ایجابیه، بر همین با بل میاد. بل یعنی چه؟ قبلی سلبی بود، قبلی گفت ما کنت تتلو ولا تخطو، نمیخوندی نمینوشتی. خب پس اینایی که اومده از کجاست؟ از این قرآنی که امروز هست. معلوم شد که از هیچ کتابی گرفته نشده و هیچ سابقه و تجربه‌ای هم درش نبوده، کاملا خام و فطری یه انسانی بلند شده این کتاب آورده. چیه اینا در حقیقت؟ میگه اینا متخذ از کتاب‌های قبلی و این حرفا نیست. بل هو آیاتون، هو میخوره به چی؟ میخوره به چی؟ کتاب، یعنی کتاب قرآن، همونی که به پیغمبر فرمود اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. پس اینی که داره میخونه با توجه به این که همه شما میدونید نه سابقه ای در خواندن و نه در نوشتن داشته، پس اینی که داره میخونه چیه؟ این یه سری آیات و نشانه های بینه ای هستن. بینات یعنی سراسر روشنی، که جایگاه اصلیش فی صدور الذین، بگید اوتل علم. میخواد تشویقی و ترغیبی صحبت کنه ها، اهل کتاب به جای اینکه گارد بگیرید هی بگید این کیه چی داره میگه، بیاد یه خورده دل بدید ببینید دلتون گواهی میده به این حرفا یا نمیده. چرا به خودتون فرصت نمیدید؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. گوش بدید که اگه گوش بدید خواهید دید می درخشد این آیات، ظهور و بروز دارد این آیات. در کجا؟ فی صدور الذين اوتوا العلم، در سینه اون کسایی که علم به اونها داده شده. برای اینکه قرآن بره در سینه ما و در قلب ما جای بگیره چی لازم داریم؟ یک، کتاب انزلناه الیک مبارکون، بگید لیدبرو آیاته، باید بفهمیم و بدانیم به وسیله، بگید تدبر. اگه تدبر کردیم و فهمیدیم و دانستیم میشیم اوتل علم. حالا اوتل علم باید قرآن در سینه اونها و در قلب اونها بره و با همه وجود تصدیقش کنن، بگن آره همینه، درمان دردم همینه، سخن خالقم همینه. برای اینکه در سینه اونها جا بگیره شرط دومی میخوان. شرط اول شد اوتول علم که با تدبر و تفکر و اینها حاصل میشه. شرط دوم چیه؟ فی صدور الذین اوتول علم و ما یجحد به آیاتنا الا ظالمون. اگر اوتول علم بودی یه چیز دیگه هم لازمه، اینه که ظالم بگی نباشی. شاید آدم بخونه و بفهمه به دانش برسد، اما با دانش کار تموم نیست، یه شرط دومی میخواد. فرمود لیدبرو آیاته، بگید ولیتذکر اولل الباب، باید قلبت از قفل خالی باشه، قلبتو قفل نکرده باشی. اگر عبد سرسپرده دنیا شدی، اگر دین را برای دنیا بخواهی، هر چه قدم قرآن بخونی قرآن تو دلت جا نمیگیره. به اوتول علم میرسی، ولی به ایمان و تذکر واقعی به اون آیاتون بینات بگید نمیرسی. در سوره مبارکه اعلی فرمود بابا پیامبر نگران نباش، قرآن میخونی قبول نمیکنن، منم که خدا هستم وقتی چیزای مختلفو میآفرینم، بعضی چیزا علفه یعنی اینقدر رشد میکنه بعد میسوزه، بعضی چیزا درخته، بعضی چیزا میوه میده، همه هم ربوبیت منه. تو هم قرآنتو بخون. این آدما هستن که سهم خودشون رو از قرآن خودشون تعیین میکنن. اونایی که اهل تؤثرون الحیات الدنیا باشن، سوره مبارکه اعلی، سنقره او که فلا تنسا. پیامبر نگران از خودت نباشی، ما داریم تو رو به خوندن در میاریم. این یک. دو، و نویسر او که للیسرا، ما تو رو داریم ساخته و پرداخته یه تبلیغ قرآنی میکنیم که چی؟ فذکر، تذکر رو تو بده. قطعا تذکر سودمنده. یعنی چی سودمنده؟ سیذکر و من یخشا و یتجنب و حل اشقا. کسی که خودش بدبخته، خودش شقاوت رو انتخاب کرده، تا صبح هم براش قرآن بخونی پیغمبر قبول نمی کنه. و این نقص قرآن نیست، نقصه بگید خودشه. از همون سوره اعلا میپرسیم کی اشقاه؟ بدبخت کیه؟ چی باعث میشه که ما قرآن بشنویم ولی اثر نکنه؟ سیاق سومش میگه، میگه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. اگر دنیا رو بخوای مقدم بداری، واقعا ته دلت اینه که میخوام، نگران این نیستم مثلا تهش چی میشه، میخوام دنیام حال بکنم، این مقدم است. اگر این مقدم باشه، کتابای آسمانی گذشته که سهله، قرآنم بگید برات کاری؟ و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون. اگر شدی ظالم، بگید طبیعتا آیات در سینه تو درخششی نخواهد داشت. و قالو، شبهه جدید مطرح میکنن. پس ببینید، بعد از اینکه معلوم شد با اهل کتاب درگیری اولیه نداریم، جذبشون میکنیم، یه عده از اهل کتاب میمونن، اونایی هن که به سادگی نمیخوان قبول کنن، هی میخوان جهد بکنن، انکار بکنن. در یک فراز بهشون فرمود که این پیغمبر کسی که قبلا کتاب ننوشته، اگه حرفشو گوش بدی میبینی که آیاتش روشنه در دل خودت. این اوله. دومن شبهه جدیدی مطرح میکنن، حتما باید بگم تا صلوات بفرستید. و قالو، همین قالو یعنی کیا؟ قالو یعنی کیا؟ همین اهل کتاب جاحد، اهل کتاب منکر قرآن که معلوم شد ظالمند. قالو لولا انزل علیه آیات من ربه. اگه راست میگید که این پیغمبر خداست و کتابی که آورده از سوی خداست و ما هم باید در این دین قرار بگیریم و اینا، چرا آیاتی از خدا براش نمیاد؟ خیلی نامردن ها، خیلی نامردن. چرا؟ با این نمیگن چرا معجزاتی نمیاد، منظورشون معجزاته، منظورشون اینه که یه دفعه کوه جر بخوره از توش شتر بیاد بیرون، یه دفعه نمیدونم این درخت از جا را بره بیاد اینجا، یه دفعه نمیدونم یه گنجی از بالا بیفته پایین، یه اتفاقای این شکلی. اما نمیگن معجزات، میگن آیات من ربه، که یه طعنه‌ای زده باشن به قرآن. این که نشد آیه کتاب بری بر ما میخونی. هر پیغمبری اومده چی داشته بگید؟ کلی معجزات داشته. یه مرده ای زنده کن ببینیم، یه مریضی شفا بده ببینیم، فلج پاشه را بره ببینیم، از این کارا بکن. چرا از این کارا نمیکنی؟ عجیبه ها. خدای متعال اگر میخواست میتونست یه کاری بکنه پیغمبرش، چی؟ دائما و هر لحظه از این جنگولک بازی ها در بیاد. خلاصه با عرض معذرت، یه دفعه یکی رو مرده بگه پاشو، یه دفعه یکی من... و میتوانست، و میتوانست، ولی نکرد، ولی نکرد. دیگه قرار نیست بشر بگید با اینجور چیزا حقیقت رو بیابد. شبهشون این بود که چرا آیاتی از خدا نمیاد. خدا جواب میده، اولا یه جواب در واقع نقضی، هنوز فعلا حلش نمیخواد بکنه. جواب نقضی چیه؟ قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. از شما بعید بود اهل کتاب، از شما بعید بود ای کسایی که مثلا پیروان خدایید و خدا رو قبول دارید و دین دارید، این حرفا از شماها بعید بود. اگه از بیدینا میشدیم این حرفا رو تعجب نمیکردیم. شماها، شما که خوب میدونید انما الآیات، بگید عند الله. هیچ پیغمبری از خودش که معجزه درست نمیکرد، هر پیغمبری هم هر نشانه ای داشت از کی میگرفت؟ از خدا میگرفت. چرا دارید به من اعتراض میکنید؟ خود این دست خداست اولا. دوما اون چیزی که باید شما بهش توجه کنید که نمی کنید چیه؟ اینه که انما انا نذیر مبین. من بخوام امروز معجزه از خودم از اون مدلایی که شما میخواید نشون بدم بدم میدم، ولی من دنبال اینم که ببینم کی انذار را باور کرده. انما انا نذیر مبین، من اومدم هشدار بدم. اگه نگران ایمانتونید، اگه میترسید در بستر فتنه های دنیا ایمانتون خراب بشه و به اون روز بزرگ، اون روز سرنوشت ساز که حقیقت این عالمه، نتونید ایمان رو برسونید، چیکار میخواید بکنید؟ حواستون به این چیزا هست؟ اومدید منو به بازی گرفتید، چرا عجی مجی لا ترجی نمی کنی؟ من دارم میگم بترسید از آخر کار. کتابی آوردم این حق داره مسئله رو روشن میکنه، اون وقت این چیزا رو از ما میخواید؟ ببینید نوع برخورد خدا هیچ وقت انفعالی، بگید نیست. ایوا ببخشید، چی میخواستید شما؟ بفرمایید. شطور میخواید؟ یا علی شطور بیا بیرون. شما چی میخواید؟ یه کیسه طلا خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اینم یه کیسه طلا. تو چی میخوای؟ مریض داری؟ اینم مریضت. همچون چیزی نداری. این برخورد چیه؟ بگید انفعالیه. یعنی انگار شما باید بشینید تا روز قیامت شما فقط ارد بدید، شما ارد بدید. امروز دیگه شطور خرس شده، الان یه خرس بیار بیرون از توی سنگ. خرس هم که دیگه تکراری شد. امروز ببینید میتونی یه کانگورو بیاری بیرون؟ مگه باقی وش مسخره بازی؟ مگه این انفعالیه؟ اما فعالش چیه؟ فعالش اینه که آیات دست خداست، من هم آدم انذار بدم. میخواید قبول کنید؟ میخواید قبول؟ هر کی میترسه، هر کی نگرانه، بیاد حرفو بخونه. یه نامه ای آوردم، میگم آها این نامه توش محتوایی داره. مردم که الان تو صفایی نشستی، اگه بتونید طبق این عمل کنید که حله، اگر نه امروز قراره بلدوزر بندازن کلن چی؟ این صفایه رو تخریب کنن. فقط اینجا نقشه اون خونه هایی که سالم میمونه و میتونید اونجا پناه بگیرید هست. بعد شما واسطید هی میگی که خب حالا یه کلمه ملق بزن اینجا ببینیم. بابا نامه رو شما بگیر بخون، اگه واقعا نگران آیندتی طبقش عمل بکن. آفرین، همین نامه. الان به اونم میرسیم، الان به اونم میرسیم. یه صلوات بفرستید. اولم یه، حالا جواب دوم. خواهد جواب دومو بده، یه مقدمه ای میده. میگه اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذالک، بگی لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. معجزه میخواید؟ نشانه میخواید؟ چی معجزه از این بالاتر؟ آیا کافی نیست برای اونها این که ما نازل کردیم بر تو، علیکه، بر توی پیغمبر؟ کدوم پیغمبر؟ همونی که با کمک سیاق فهمیدیم که ما کنت، بگید تتلو من قبلهی من کتاب ولا تخطهو به یمینک. این که کتاب را بر چنین کسی نازل کردیم که یتلا علیهم، داره تلاوت میشه بر اونها و میتونن محتواشو بخونن، مقایسه کنن با کتابای خودشون. معجزه به این بزرگی جلو چشمتونه، گیر دادید به این که شطور و نمیدونم درخت و خرس و شفا بده، مریض فلج خوب کن. از این بالاتر معجزه نداریم، از این بالاتر شفا بخشی نداریم دیگه. گذشت اون زمانا، اون زمان ها بشر یه طفلی بود. شما برای اینکه بچه‌تون یه چیزی رو باور کنه باید براش چیکار کنید؟ بگید عجیم عجیلا ترجی بکنید دیگه. میگیم بهت شکلات میدم، ببین شکلاتو، میاد بگیره، میگیم خب اول این کارو بکن، میگه حالا شکلات بده، میگه دیگه شکلاتی نیست، میگه چقدر این پدر مادرم استاد این کارن، اون کارو انجام میده، بعد میگه اینم شکلات بگی بخور. این مال موقع بود که بشر چی بوده؟ بگید بچه بود. کتاب اومد، کتاب اومد، آخر حرف اومد دیگه. این پذیرشش برای ما که امروز تو جهان داریم زندگی میکنیم خیلی راحت تره ها. اون موقع شاید نمیفهمیدن این کتاب چه هیمنه ای داره، اما الان، همین الان، هنوز تا امروز، امروز که شده، کسی نتوانسته است مکتبی، نظامی، دینی، کتابی بیاره در کنار قرآن بذاره، بگه به همین جامعیت، به همین زیبایی، به همین کمال انسان رو دیده، به او کرامت داده، دردهای او رو شناخته، درمان کرده، برای دنیاش برنامه داده، برای آخرتش داده، روابطش رو تنظیم کرده، کی 1400 سال پیش به دست یه آدم بی سواد. این معجزه نیست؟ دیگه اگه اینو قبول نکنی، اگه اینو معجزه ندونی، فردا شطور هم در بیاریم خواهی گفت نه این از قبل یه هماهنگ شده بود، یه شطور رو اونجا قایم کرده بودن دادن بیرون. با این چیزا دیگه ایمان نخواهی آورد. ان فی ذلک لرحمتا و ذکر لقوم. این که ما قرآن رو سند و نشانه و معجزه قرار دادیم در این مسئله، رحمت است و ذکرا برای کیا؟ لقوم یؤمنون، برای کسی که واقعا دنبال ایمانن. ذکرا یعنی چی؟ ذکرا یعنی یاداوری، یاد یه چیزایی، قرآن یه چیزایی رو یادمون میاره. همیشه در قرآن تعبیر شد از کتاب به چی؟ تذکرتن للمتقین. تذکره، تذکره یعنی چی؟ یعنی عامل یاداوری. هر کی فطرتش سالمه یادش میاد این حرفا، میگه آره همینطوره، برای کسایی که اهل ایمانن. خب با این مقدمه جواب دومو میخواد بهشون بده. یه بار جواب اول این چی شد؟ قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. برای اینکه جواب دومو بگه یه بار قرآن رو توضیح داد، گفت همین یه معجزه است. حالا قل، بگو کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. چون قل سر این و این قبلی اومده، میگیم دو تا جواب. اینی که این وسط اومد اصطلاحاً تمهید است برای جواب دوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آماده کرد که خب قرآن خودش معجزه است. حالا که قرآن خودش معجزه است، کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. خدا بین من و شما شهیده. خدا مگه شهید میشه؟ خدا مگه شهید میشه؟ حالا که شهید میشه، خدا اصلا شهید هست، ما این که شهید میشیم یا نمیشیم. خدا شهید هست. شهید یعنی چی؟ یعنی گواه، شهادت میده. خب خدا چجوری شهادت میده بین من و شما؟ هر کسی که شهادت میده نیاز به چی داره؟ بگید یه سندی، یه من به این سند، به این دلیل، به این نشانه. سند شهادت خدا بر حقانیت من چیست؟ تو آیه قبل گفته شد دیگه، همین کتابی که امروز داره برای شما تلاوت میشه، این میشه سند برای این که خدا شاهد حقانیت دین من است. سند شهادت خدا قرآنه. کدوم خدا؟ همونی که یعلم ما فی السماوات و الارض، خدایی که علم به همه آنچه که در آسمان هاست و در زمین است دارد. والذین آمنوا بالباطل، خروجی پایانیش، اونهایی که ایمان دارند به باطل. این ایمان و باطل جمعشون خیلی عجیبه ها. باطل یعنی چی؟ یعنی پوچ. ایمان یعنی چی؟ یعنی که آدم دلشو به اون قرص کرده باشه. اونایی که دلشون رو قرص کردن به پوچ، خب اونها به کفر و بالله کفر به الله دارن، اولائک همول خاسرون، اینا تهش به خسارت میفتن. خسارت یعنی چی؟ در سوره عصر بنا شد خسران از دست دادن اصل سرمایه است. یه بار آدم زیان میکنه، معناش اینه که سود نکرد یا کم سود کرد، سرمایه بازم باقیه. یه بار اینه که بگید سرمایه رو از دست میده. خوب گوش کنید، بعد از اینکه قرآن اومد شد سند بین من و شما، از جانب خدا شد سندی بر شهادت و خدا شهادت داد به وسیله قرآن بر اینکه حرف من درسته، چون او علم به آنچه که در آسمان ها و زمین است داره. بعد از این دیگه اونایی که برن نقطه مقابلش بخوان در مقابل این سند حق که عین این جهان همگام و همراه و هماهنگ با جهانه، برن به سراغ پوچ خودشون که دنیاشون باشه، دیگه اینا دستشون بالکل از سرمایه چی خواهد شد؟ خالی خواهد شد. اگر ما میخواستیم معجزه از اون مدل نشون بدیم که یک شطوری از توی دیوار میاد بیرون، باز حالا اگه کسی قبول نمیکرد میگفتیم شاید از راه دیگری بگید ایمان بیاره، شطور نشد حالا یه نشانه دیگه شاید. اما در سوره ملائکه مرسلات فرمود فبأی حدیث بعده یؤمنون، قرآن یه حرفیه که دیگه آخر حرفه، با اینم نخوای حق و بپذیری دیگه بعدش امیدی، بگید امیدی به هدایت شدنت نیست، چون آخر حرفه. هر قافله‌ای آمد و بگذشت از این راه، جز موکب تو مانده دگر قافله‌ای نیست. آخرین قافله است، نبود هر کی در مقابل این رفت سراغ باطل و حرف قرآن رو نخواست بشنوه، بهش بگیم خاسره، سرمایه رو از دست دادی، تموم شد. چیه؟ کدوم؟ هم؟ نه ضمیر شأن، ضمیر فصل بهش میگن، بهش میگن ضمیر فصل. فصل چرا؟ کجا میاد ضمیر فصل؟ اونجایی که میخواد انحصاری بکنه مطلبو. اولائک همول خاسرون، فقط و فقط اونان که خسارت میکنن، نه اون کسی که داره قرآن رو میخونه و ابلاغش میکنه. تأکید و انحصار. سوره مبارکه مرسلات آخرین آیش فبأی حدیث بعده یؤمنون، دیگه چه منتظر چی هستی؟ چی دیگه بخواید ببینید؟ مثل این میمونه که یک کسی میگه که هی داره هنرنمایی میکنه تا شما جلب بشی، هی هنرنمایی میکنه بعد که دیگه آخر هنرش رو، آخر ابتکار عملش رو میخواد رو کنه، میگه دیگه این چیه؟ بگید دیگه ته اون چیزی که من تو کیسه دارم دیگه، از این بالاتر نیست. اینم اگه دیدی و بگید تکونت نداد، دیگه کارت با کرام الکاتبین، خودت بدبخت میشی دیگه، چیزی نیست. یه حدیثن بعده او یومنون در جای دیگه قرآن میفرماد، میگه دیگه بعد از این اینه که خود خدا توی در قالب ابرها و اینا بیاد پایین و خلاصه یقتا بگیره و تمام. بعد قرآن اینه دیگه، بعد قرآن هیچ چی دیگه ای نداری. امامان علیه السلام هم که هستن بگید تجسم همین قرآنه، چیزی فراتر از قرآن نیستن. قرآن ناطق، قرآن حی، قرآن مجسم، از این بالاتر خلاصه نداریم. خب شکر خدا امروز یه چند آیه رفتیم جلو، انشاءالله جای خوبی رسیدیم دیگه. از یستعجلونا که بالعذاب محور جدیدی مطرح میشه، وقتی دیگه حجتشون در برابر قرآن میپکه متوسل میشن به چی؟ خب ما که دیگه حاضر نشدیم قرآن رو بپذیریم، ما میخوایم همون کتابای قبلی با دنیاگرایی که داریم. حجت که پکید، حرف آخرشون اینجا بگو بیاد اون عذاب رو ببینه. یستعجلونه که بالعذاب، و جوابی که خدا متعال میخواد به همین بحث بده انشالله فردا. خدایا به برکت این لحظه هایی که داریم درش نفس میکشیم، خبر نداریم چه خبره تو عالم، درها تا خود منبع وحی بازه، خدا به برکت این لحظات قلب های ما را و سینه های ما را جایگاه آیات درخشنده و تابنده قرآنت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. سلامت باشید.